به نام خدا. سلام دوستان، تا کنون تعدادی از سفرنامه‌هایی که خلاصه خدمتتون فرستادم ان‌شاءالله ازش لذت برده باشید. سفرنامه‌ای که میخوام امروز براتون خلاصه‌شو ذکر کنم، سفرنامه آقای ژان باپتیست تاورنی است که ترجمه حمید ارباب شیرانی است. تاورنی فرانسوی در سال 1609 میلادی متولد و 1689 میلادی وفات کرده. این سیاح و تاجر فرانسوی در سن 27 سالگی دوران سلطنت سه شاه، یعنی شاه صفی نوه شاه عباس کبیر و شاه عباس دوم و شاه سلیمان، جمعاً 9 سفر به ایران داشته. سفر اولش در 1632 یعنی 27 سالگی در زمان شاه صفی بوده. سفر دومش هم در زمان شاه صفی بود. سفر سوم و چهارم و پنجم و ششمش در زمان شاه عباس دوم و سفر آخرش در سن 63 سالگی یعنی 1668 میلادی در زمان شاه سلیمان بوده است. او در کتابش ایالت‌های ایران که تحت حکومت شاهان صفوی بوده را به شرح زیر نام می‌بره: یک، ایالت ارمنستان با شهرهای ایروان، قارس، نخجوان، جلفا، وان. دو، ایالت دیاربکر یا بین النهرین شهرها با شهرهای بیر، دیاربکر، عرفه، موسل، ماردین. سه، کردستان یا آشور با شهرهای نینوا، امادیه، بندلی، سلماس. چهار، ایالت عراق عرب با شهرهای فلوجه، بغداد، نجف، نخجوان، ایروان. پنج، عراق عجم با شهرهای اصفهان که پایتخت بوده، توسیرگان، همدان، کاشان، قم، قزوین، یزد. شش، ایالت شیروان با شهرهای دربند، باکو، شماخی، تبریز، اردبیل، سلطانیه. هفت، ایالت گیلان و مازندران با شهرهای هیرکانی، فیروزکو، شکارآباد، میانکانه، ساری، فرهآباد و اشرف. هشت، استراباد، آمل، دامغان. نو، سرزمین تاتارهای ازبک با شهرهای سمرقند، بلخ، بخارا. ده، ایالت خراسان با شهرهای هرات، مشهد، مرقد امام‌رضا علیه السلام، نیشابور، تون یا توس. یازده، ایالت زابلستان با شهرهای بخش‌آباد، اسبه، قندهار و چند نقطه. دوازده، ایالت سیستان با شهرهای شغالک، سیستان و چند نقطه. سیزده، ایالتی که سابقا آرخوسیا نام داشته و در همسایگی هند بوده، در حال حاضر اطلاعی از شهرهای آن رو نداشته که بنویسه. چارده، ایالت مکران در طول خلیج فارس، شهرهایش از جمله مکران، فراهک، چالک، بندر گوادر. 15، ایالت کرمان که تا خلیج هرمز امتداد دارد و با شهرهای کرمان، بهادسیر، بندر کوسنگ، جاسک. 16، ایالت فارسستان یا پارس با شهرهای شیراز، کازرون، فیروزآباد، لار، بندر عباس، بندر لنگه، بندر لنگه، هرمز، بندر ریگ و چند نقطه. 17، ایالات خوزستان یا سوزیان با شهرهای شوشتر یا شوش، اهواز، رام، هرمز و چند نقطه. او شرح مفصل این ایالت‌ها رو برای این داره مطرح میکنه که گسترش حکومت شاهان صفوی رو در اون زمان نشون بده. در بخش دیگه ای از این سفرنامه شرح مفصلی راجع به گلها، میوه‌ها مروارید، سنگ فیروزه، انواع حیوانات و پرندگان و ماهیان هم قید میکنه در این کتابش که علاقمندان میتونن مراجعه کنن و از اون استفاده کنن. در صفحات 20 تا 32 قید کرده. در بخش دیگه از این کتاب راجع به مذهب ایرانیان که شیعه است و فرقش با سنی، در کشورهای عثمانی اونجا اکثرا سنی مذهب بودن، بعد مراسم عزاداری امام حسین، عید و قربان و عادات و رفتار و کردار شیعیان رو شرح میده. در بخش دیگه از این کتاب که در واقع در صفحات 94 به بعد قید شده، راجع به معرفی دین زرتشت که این دین چی بوده، اعتقاداتشون چیه، عادات و رفتارشون چیه و مراسمشون در چه باره ای، و همچنین درباره مذهب ارامنه و آداب و رفتار و کردار این گروه هم مطالبی رو در صفحات 108 این سفرنامه قید کرده. در بخش توضیحاتی که دادم بیشتر برای آگاهی از امکانات و عادات و رسوم و مذهب و اعتقادات مردم و اون زمان رو ایشون شرح میده که علاقمندان در صورتی که مایل باشن میتونن به اصل کتاب مراجعه کنن. در 20 اکتبر 1664 میلادی، یعنی 2 سال بعد از اینکه وارد ایران و درگردش بود در ایران، یا تقریبا یه چیز حدود در سفر دومش در واقع عملاً، به 4 سال بعد از سفر شروع سفر دومش، برای 6th بار به اصفهان میرسه. او همه جواهراتش رو به مسئولین دربار که به عنوان خزانه دار و ناظر و کسانی هستن که برای شاه خرید میکنن و نیازهای اون رو میدونن یا باهاش تماس دارن، کل جواهراتی که آورده بوده همه رو در معرض نمایش اونها قرار میده و اونها اونا رو آماده میکنن که شاه اون جواهرات رو ببینه. روزی که شاه میاد و مجموع جواهرات ای رو نگاه میکنه، در همون نگاه اول او رو میشناسه و به ناظر میگه این همون آقای فرنگیز که 5-6 سال پیش هم اومد و مقداری از این لوازم قشنگ به من فروخت. شهر میده که ایران اصنافش هر صنفی یک رئیس داره که اون رئیس بیشتر با شاه ارتباط داره و عامل شاه هست و نام اون رئیس در دفتر مخصوصی در دربار نوشته شده. مثلا صنف زرگرها که یک نفر از اونها به عنوان رئیس صنف و برای دربار شناخته شده است، معمولا در خریدهای شاه که از این تابرنیه جواهرات رو میخواد بخره، میاد و جواهرات رو بررسی میکنه و به اینا ارزش گذاری میکنه. البته روشش به این ترتیبی که برای پس از ارزش گذاری به عنوان حق کارشناسی 2% از مبلغی که ارزش گذاری کرده رو میگیره. اما تابرنیه قبول نمیکنه، میگه چون اینا رو من میخوام درصد سود معینی بعد به عنوان شاه میخوام بفروشم، خرید خودم رو قید میکنم و درصد معینی میکشم، دیگه 2% برای نمیتونم منظور کنم. البته کل تجهیزاتی که و این جواهرالاتی که این آورده بود شاه نگاه میکنه و ازش تعدادی رو انتخاب میکنه، با 25% سود قرار میشه که قیمتهای تابرنیه رو بگیرم، 25% سود براش بدم و پولش رو پرداخت کنم. ناظر که میبینه که حق خودشو به عنوان حق قانونیش نمیخوان حق کارشناسیشو بده، خیلی خوشحال از این داستان نیست و بالاخره اون افرادی که رابط این داستان هستن راضیش میکنن و تابرنیه هم راضی میکنن یه مبلغی رو که کمتر از 2% هست براش منظور کنن و بهش بدن. تابرنیه میگه با توجه به قیمتایی که من داده بودن و درصد سودی که گذاشتن، کلن جمع مبلغی که بنا شد به من پرداخت کنم بابت جواراتی که شاه انتخاب کرده بود 3460 تومان میشه. خب ممکنه بگیم این چه مبلغ جزئیه. با توجه داشته باشین که تومان اون زمان به عنوان واحد شمارش ارزش کالا بود، ولی خودش عملا یک سکه یک تومانی نداشتیم، یک سکه فرضی بود که این 3460 تومان رو در کیسه های 50 تایی از سکه های طلا که به نام سکه محمدی نامگذاری شده بود به ایشون تحویل میدن. یک چیزی حدود معادل هر تومان 100 سکه محمدی بود، یعنی 100 سکه طلا رو یک تومان حساب میکردن. نهایتاً اکثر سکه هایی که در 100 سکه نقره رو، البته معذرت میخوام چون سکه های محمدی سکه نقره ای، اصلا سکه طلا اون زمان ضرب نمیکردن، 100 سکه نقره یک تومان فرضی تصور میشد. نهایتاً هر کیسه حدود 5000 سکه محمدی بود. خب 50 سکه 5000 در واقع سکه 50 کیسه 5000 سکه حجم زیاد و مقدار سنگینی بود از نظر تاورنیه که قبول کرد این سکه ها رو به وسیله، چون حملش مشکل بود، اولا حمل نقلش مشکل بود، در ثانی از دزدی بین راه میترسید، اینا رو تحویل چند تاجر ارمنی در اصفهان داد و از اونا قول گرفت که اینها رو در محلی که با هم توافق کردن صحیح و سالم باز تحویلش بدن و این کار انجام شد و سکه ها رو به موقع در محلی که با اونا قرار گذاشته بود از اونا تحویل گرفت. من سعی کردم که این مبلغ رو محاسبه کنم. اگر که به خودم این تاورنیه میگه هر در واقع سکه محمدی یه چیز حدود 45 فرانک لیره فرانسه است، اون زمانم باز واحد پول فرانسه فرانک نبوده، لیره بوده. در مجموع هنوز نتونستم از نظر محاسبه این مبلغ رو حساب کنم، یه چیزی حدود چندین میلیارد تومان امروز خواهد بود. او می نویسه که ایرانیان عموماً با ذوق و بسیار زیرکن و همه مردم آسیا که مقایسه بخوام بکنیم، ایرانیان عموماً بازوق‌ترین و زیرک‌ترینن و در توانایی و هوشمندی از اروپاییان کم ندارن. او تاریخچه مفصلی از نسب و سلاطین صفوی قید میکنه و اینکه اینها از کجا قیام کردن و پدرانشون کیا بودن، چه سابقه داشتن، با کیا جنگ کردن، کیا پیروز شدن و نهایت شاه اسماعیل اول که اولین شاه صفوی است خودشو شاه خوند و حکومتی رو در حیطه قدرتش گرفت، سرزمین‌هایی رو که گسترش داد و اون گسترش ها در سلطنت های شاه های بعدی رسیده بود به اون 14 ایالتی که براتون نام بردم. او در بخش در صفحات 284 تا 315 شرح مفصلی در مورد اخلاق، آداب و رسوم ایرانیان، بیماری های مردم ایران، روش درمان آنها و حتی تقسیم زمان رو چجوری تقسیم کرده و زمان رو محاسبه میکنن، نحوه مهمانی ها، خوراک های معمولی ایرانیان، آداب و رسوم ازدواج ایرانیان، شرح‌های مفصلی رو میده که برای کسانی که تحقیقاتی در این رابطه میتونن بکنن یا میخوان بکنن این کتاب میتونه توضیحات خوبی بده. البته شرح بیشتر اینا رو بخوام بدم یک وقت زیاده میگیره. اگر کسی علاقه من باشه و اطلاع بده به من، اصل کتاب رو پی دی اف رو براش ارسال میکنم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.